ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا و کانادا تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال می کنند. مهدی کروبی از قرار گرفتن امکانات کشور در دست سپاه و بسیج انتقاد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی رضا شهابی عضو زندانی خود شد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای دوباره به شما شنوندگان گرامی. در بامداد سه‌شنبه 5 مرداد برابر با 27 ژوئیه هستیم. امروز هوای تهران و اغلب دیگر شهرهای کشور آفتابی است و در آسمان شهرهای کرانه دریای خزر ابرهای پراکنده گذر خواهند کرد. دمای هوای تهران امروز اندکی کاهش می‌یابد و در گرم‌ترین ساعت‌های بعد از ظهر به 33 درجه بالای صفر می‌رسد، در حالی که در گرم‌ترین شهرهای کشور اهواز و آبادان انتظار می‌رود دمای هوا به 45 درجه برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. امروز در ایران روز تعطیل است و در نتیجه مروری بر روزنامه‌ها نخواهیم داشت، اما گزیده مهمترین خبرها را داریم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام دوباره.
سلام، صبح بخیر. اتحادیه اروپا و کانادا اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را تصویب کردند. تحریم‌های اروپا و کانادا توقف معامله با بانک‌های ایرانی و همچنین جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز از جمله پالایشی آنها را در بر می‌گیرد. وزیر امور خارجه آلمان گیدو وسترول در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Exportnationen.
البته اتخاذ چنین تصمیم‌هایی برای کشورهای صادرکننده چندان خوب نیست، ولی بدتر از آن این است که به ایران اجازه دهیم صاحب تسلیحات هسته‌ای شود. کسانی که به ضررهای ناشی از تحریم‌ها اشاره می‌کنند، به اندازه کافی از دورنگری برخوردار نیستند. باید خطرهای جبران ناپذیر یک ایران صاحب تسلیحات هسته‌ای را نیز در نظر گرفت. وزیر امور خارجه کانادا لارنس کنون نیز گفت تحریم‌های جدید این کشور هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های نفت و گاز ایران را در بر می‌گیرد. مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب ایران دولت محمود احمدی نژاد را دولتی برآمده از دخالت و تقلب آشکار سپاه و بسیج در انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری دانسته و از واگذاری پروژه‌های بزرگ اقتصادی به سپاه توسط دولت به عنوان اختصاصی سازی برای سپاه یاد کرده است. پایگاه اینترنتی سهام نیوز روز دوشنبه متن گفتگوی مکتوب مهدی کروبی با سایت اینترنتی شبکه خبری انگلیسی زبان بی بی سی را منتشر کرده است که در آن وی به ویژه از نقش انحصاری سپاه و بسیج در اقتصاد کشور سخن گفته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت آقای شهابی در روز 22 خرداد آمده است که این فعال کارگر زندانی از آن هنگام تا اوایل تیر ماه سه بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته، ولی از حدود دو هفته پیش هیچ خبری از او نشده است. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک هشدار داد چنانچه شبه نظامیان حزب الله به شهرهای اسرائیل راکت پرتاب کنند، اسرائیل به سازمانهای لبنانی حمله می‌کند. اهود باراک که برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در واشنگتن به سر می‌برد، طی مصاحبه‌ای تصریح کرد دولت اسرائیل دیگر هیچ گونه حمله‌ای از سوی حزب الله را تحمل نمی‌کند. در همین حال فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت اسرائیل از حق دفاع از خود برخوردار است، ولی افزود آمریکا ترجیح می‌دهد به جای پرتاب راکت بین دو طرف گفتگوهای صلح جریان یابد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. مذاکره کردن یا نکردن جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، تناقض تازه بین سخنان مسئولان جمهوری اسلامی. محکوم شدن عماد الدین باقی به 1 سال حبس و 5 سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی. صدور احکام دراز مدت زندان برای سه فعال دانشجویی توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. گفته‌ها و ناگفته‌ها درباره آلودگی آب تهران، پشت پرده خبر این آلودگی چه نهفته است؟ بسیاری از مراکز کمک به ترک اعتیاد در ایران به دلیل نداشتن بودجه تعطیل می‌شوند. پیامدهای نبود بودجه این مراکز چه خواهد بود؟ اخیراً محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مذاکره با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای را منوط به شرایطی کرده بود و همچنین گفته بود به منظور تنبیه دولت‌های غربی تا ماه شهریور هیچ گفتگویی صورت نخواهد گرفت. اما روز دوشنبه علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمادگی جمهوری اسلامی برای شرکت بدون شرط در گفتگو با دولت‌های غربی خبر داد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر واشنگتن ابتدا از او علت این چرخش ناگهانی دولت تهران را می‌پرسد. رسول نفیسی در آمریکا:
همین این که ایران از سه موضع خودش عدول کرده، یعنی موضع اول این که گفته بود که ما شرایط داریم، موضع دوم این که گفته بود که ما تا آخر ماه رمضان مذاکره نمی کنیم، موضع سوم این که گفته بود اگر تحریم ها انجام بشه قرارداد با ترکیه برزیل رو ملغا تلقی می کنیم، هیچ کدام از اینها عمل نشد و ایران اعلام آمادگی کرد.
آقای احمدی نژاد هم پس از صدور قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت گفت که برای تنبیه دولت‌های غربی تا پایان شهریور ماه مذاکره‌ای صورت نمی‌گیره. به تصور شما میشه این رو یک نوع عقب نشینی دولت تهران تلقی کرد؟
اولا احمدی نژاد این دفعه اولی نیست که حرفای خودش رو عوض میکنه، هر زمانی ممکنه هر موضعی رو اتخاذ بکنه. دوم این که ممکنه کسانی از داخل سیستم خواستن به خصوص که این حرف احمدی نژاد رو ملغا بکنن و به این طریق یک مقداری باعث آبروریزی از احمدی نژاد بشه. سوم این که اگر ایشون از این موضوع عدول کرده باعث این رو به این حساب گذاشت که اگر حتی کسی بپرسه ایشون خواهد گفت که خب مصلحت این بود، چون اصولا در جمهوری اسلامی جوابگو کسی نیست و تازه هر وقت که خیلی مسائل به مشکل بر بخوره از طرف آقای خامنه اعلام میشه که مصلحت این بود، یعنی سوال بی سوال و ترکیب همون است که گفته شده و بیشتر از این بحثی نخواهد شد.
علاوه بر حرفای آقای سلطانیه، روز دوشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در تلویزیون دولتی گفت که از پیشنهاد برزیل و ترکیه برای انتقال سوخت باید بهره گرفت. آقای سلطانیه هم که اعلام آمادگی بدون پیش شرط ایران رو در مذاکرات تأکید کرد، در واقع که فقط برای تأمین سوخت راکتور تهرانه، در حالی که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حدود یک ماه پیش تأکید کرده بود که مذاکره با ایران باید روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز باشه و نه تنها بر سر مسئله مبادله سوخت 3.5% با میله‌های سوخت 20% غنی شده. با این حساب آقای نفیسی، وضعیت مذاکرات احتمالی رو شما چگونه می‌بینید؟
دولت ایران سعی خواهد کرد که مذاکره رو متمرکز کنه بر تقلیز 3.5% به 20%، و اروپا سعی خواهد کرد که اصل مطلب رو که اصولاً فعالیت‌های اتمی ایرانه مورد بحث قرار بده و این دوئل ادامه پیدا خواهد کرد و به جایی هم نخواهد رسید، چون ایران قطعاً تصمیم گرفته که در این راه قدم برداره و تبدیل کرده این مسئله سوخت اتمی رو به اهم موضوع داخلی و خارجی خودش. تصور نمی‌کنم که هیچ نوع راه حلی از مذاکره آینده هم نصیب بشه و قصد ایران اصولاً ثابت شده در این سالها کلاً اتلاف وقت بوده و پیشرفت مسائل اتمی. این یک مذاکره هم دلیلی نداره که متفاوت از مذاکرات دیگر باشه. البته جدی بودن و بسیار خطرناک بودن این دور جدید تحریم‌ها و تهدیدهایی است که علیه تأسیسات اتمی میشه و ممکنه این یک مقداری نظرشون رو عوض کرده باشه.
سخنان زد و نقیز مقامات جمهوری اسلامی برای گفتگو با کشورهای غربی. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر واشنگتن، در این زمینه به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
و ساعت اندکی بیش از 8:10 است. پس از گذشت 2 سال از محاکمه عمادالدین باقی در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، دادگاه انقلاب این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را به 1 سال حبس و 5 سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده است. این در حالی است که عمادالدین باقی پرونده باز دیگری هم دارد که دادگاهش به زودی برگزار می شود. نیوشا بقراطی.
رشته زندان‌ها و حکم‌های سریالی عمادالدین باقی یکی از سرشناس‌ترین کوشندگان جامعه مدنی ایران را گویا پایانی نیست. حکم‌ها و حبس‌هایی که تو در تو و یکی پس از دیگری ابلاغ می شود، اجرا می شود، تعلیق می شود و باز حکمی دیگر. و این بار نه تنها 1 سال زندان، که حکم جدید 5 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را نیز چاشنی حبس این فعال اجتماعی و سیاسی کرده است. او که چندی پیش از زندان آزاد شده بود، آزادی را بیش از 2 ماه نتوانست تجربه کند و اکنون بار دیگر با حکم شعبه 5 دادگاه انقلاب و امضای قاضی صلواتی باید به پشت میله‌ها بازگردد. حبسی که بر اساس دادنامه رسمی از جمله به خاطر کمک کردن به خانواده‌های زندانیان سیاسی بر این فعال حقوق بشر اعمال می‌شود. این حکم که مربوط به محاکمه 2 سال پیش آقای باقی است، علاوه بر اتهام آشنای اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهام افشای اسناد محرمانه درباره زندان را نیز همراه دارد. اتهامی که ارجاعش به سال 83 خورشیدی است و زمانی که عمادالدین باقی عازم آمریکا برای شرکت در یک کنفرانس بود و از سفر او ممانعت به عمل آمد. مصداق این اتهام همراه داشتن مدارک مربوط به انجمن خودش، آمار قتل‌های سال 83 خورشیدی و اسامی زندانیان است. دیگر اتهاماتی که این دادنامه به عمادالدین باقی نسبت داده است، طیف گسترده‌ای از جرم‌های قانونی گرفته تا فعالیت‌هایی که کمتر کسی شاید فکر کند جرم باشد را در بر گرفته است. از حمایت معنوی از عوامل بمب‌گذاری اهواز گرفته تا ارتباط با خانواده زندانیان مروج مسیحیت، پیگیری امور برخی از دانشجویان و معلمان بازداشت شده، انتشار اسامی زندانیان ضد انقلاب و جواسیس، ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی ملی مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها و همچنین ارتباط با انجمنهای حقوق بشری در خارج از کشور. عمادالدین باقی در دفاع از خود اعلام کرده که به اعتقاد او مهمترین اتهامش پیگیری امور زندانیان و کمک‌های نقدی و حقوقی انجمن برای خانواده زندانیان بوده است که به گفته این فعال حقوق بشر طبق اساسنامه انجمن که به تایید وزارت کشور رسیده و بر همان اساس پروانه رسمی نیز برایش صادر شده است جزو وظایف ذاتی انجمن بوده و اگر همچنین انجمنی وجود نداشت یک تکلیف شخصی انسانی برای تک تک اعضای انجمن و همه شهروندان به شمار می آید. عمادالدین باقی که پیشتر هم به خاطر دنبال کردن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای طعم زندان را چشیده بود، در دفاع از خود می‌گوید انتظاری جز براءت نداشت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به خاطر فعالیت‌هایش باید مورد تقدیر قرار می‌گرفت، نه مجازات. این کوشنده جامعه مدنی که تقدیرنامه‌های پرشمارش را اگر نه از ایران که از سازمان‌های جهانی همچون عفو بین‌الملل، مارتین انالز و یا جایزه سالانه حقوق بشر فرانسه دریافت کرده، در کشورش اما گویا همچنان باید در انتظار مجازات‌های بعدی باشد. بخش بعدی رشته محاکمات باقی در 26 مرداد ماه برگزار می‌شود. اتهام او این بار نشستن پای گفتگوی یک مرجع تقلید است. مصاحبه با آیت الله منتظری.
گزارش نیوشا بقراطی بود درباره صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی توسط دادگاه انقلاب. اما تنها روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نیستند که سرنوشتشان در دادگاه‌های ایران رقم می‌خورد. فعالان دانشجویی نیز تاکنون بهای سنگینی پرداخت کردند. بهاره هدایت، میلاد اسدی و علی ملیحی سه فعال دانشجویی هستند که حکم حبس‌های دراز مدت آنها توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است. بهاره هدایت به 9.5 سال زندان، میلاد اسدی به 7 سال حبس و علی ملیحی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام سنگین برای فعالان دانشجویی در میان احکامی که پس از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته برای چهره‌های سیاسی، مدنی و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران صادر شده بی سابقه است. مانیا منصور.
9 سال، 7 سال و 4 سال حبس برای 3 فعال دانشجویی که عرصه زیر 30 سال سن دارند، یعنی گذراندن سالهای جوانی پشت میله‌های سرد و سخت زندان. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس، توهین به رهبری به 2 سال حبس و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده و با وجود 2 سال حبس تعلیقی او در سال 1385، 4 سال پیش، به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد، تجمع فعالان حقوق زنان، در کل به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً به تایید رسیده است. حکم 9.5 سال حبس برای این فعال دانشجوی 29 ساله که از فعالان کمپین 1 میلیون امضا نیز هست، از سنگین ترین احکامی است که تاکنون برای متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران صادر شده است. مهدی حجتی، وکیل مدافع خانم هدایت، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تایید حکم سنگین بهار هدایت در دادگاه تجدید نظر میگوید:
فاقب این که مراجعه شد و شبه 28 و از مفاد رأی اطلاع پیدا شد، چون میدونی که دادگاه انقلاب آراء صادره در پرونده امنیتی رو ابلاغ نمی کنن، صرفا پرونده به رویت وکیل میرسه و اون نوشتی از رأی گرفته میشه و ما پس از اینکه اون نوشت از رأی رو برداشتیم، ظرف مدت مقرر قانونی اعتراض خودمون رو در لایحه مفصلی به دادگاه تجدید نظر دادیم و پروانه جهت رسیدگی 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد که متعاقب مراجعه من در روز گذشته به شعبه 54 مطلع شدم که شعبه مذکور بدون اینکه توجهی بکند به ایراداتی که عنوان شده از لایحه‌ای که عرضم به حضورتون داده شده، عیناً رأی صادره از دادگاه بدوی رو تایید کرده و به این ترتیب جمعاً خانم هدایت با 2 سال تعلیقی که داشتن به 9.5 سال حبس محکوم شدن و باید تحمل حبس بکنن در آینده.
از سوی دیگر، حکم 7 سال حبس تعزیری میلاد اسدی، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. میلاد اسدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس و در کل به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم، به 4 سال حبس تعزیری و 100,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. علی ملیحی، فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار فعال در روزنامه‌های مانند اعتماد ملی و ایران دخت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 4 سال حبس تعزیری و به دلیل توهین به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به 100,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. علی افشاری، فعال دانشجوی سابق و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، احکام بی سابقه فعالان دانشجویی را نشان از پایین آمدن آستانه تحمل حاکمیت در حوزه دانشگاه‌ها می‌داند.
احکامی که متاسفانه برخلاف انتظار که دادگاه تجدید نظر حداقل تقریر نرد احکام اولیه حبس زیاد خانم هدایت و آقای اسدی رو، اونا عیناً تایید کرد تا نشون بده این دادگاه‌ها به دلیل نفوذ محافل امنیتی و ساختار قدرت عملاً تبدیل به دادگاه‌های تأیید نظر شدن. اما به نظر میرسه که این احکام بی سابقه، به خصوص برای کسانی که در رهبری جنبش دانشجویی بودن و در مرکزیت دفتر تحکیم وحدت فعالیت میکردن، نشون میده که آستانه تحمل حاکمیت در دانشگاه ها به شدت پایین اومده و از سوی دیگر فکر میکنه که با همین برخوردهای امنیتی و سنگین کردن فضای سرکوب میتونه جنبش دانشجویی رو به نقطه صفر برسونه و یا بدین ترتیب مسئله رو حل بکنن. از طرف دیگه هم نشون میده که این نوع برخوردهای سنگین نشانگر حراس حاکمیت از دانشگاه مستقل و از دانشجویان منتقد.
بهار هدایت مدت 8 ماه است که در بند نسوان زندان اوین به سر میبرد و میلاد اسدی 9 ماه است که در بند 350 زندان اوین نگهداری میشود. علی ملیحی نیز 6 ماه است که در زندان اوین بازداشت است.
تایید صدور حکم دراز مدت زندان برای سه فعال دانشجویی. مانیا منصور گزارش می‌داد. پیگیری خبرها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های مختلف درباره وضعیت آب تهران گاه به سردرگمی می‌انجامد در برابر این پرسش بی‌پاسخ که آیا مافیای اقتصادی پشت پرده ماجرای آب تهران را هدایت می‌کند یا اینکه واقعاً آب تهران آلوده به نیترات است. از استانداری تهران گرفته تا وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست گرفته تا نمایندگان مجلس، هر یک داستانی جداگانه درباره آب شرب تهران تعریف می‌کنند و در نهایت به گفته منتقدان هیچ مقام مسئولی نیست که جوابی قانع کننده به پرسش‌های بیشمار شهروندان تهرانی بدهد. هانا کاویانی.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران می نویسد آب تهران سالم است و این مافیای آب معدنی است که به موضوع آلودگی آب تهران دامن زده است. استاندار تهران در این باره گفته که شرکت‌های بسته‌بندی آب‌های معدنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر محصولات خود هستند و در این باره میان شهروندان تهرانی شایعه پراکنی و ایجاد ترس و اضطراب می‌کنند. چندی پیش در برخی سایت‌های اینترنتی نسخه چاپی صورت جلسه ارزیابی کیفی آب‌های معدنی منتشر شد که این نسخه از طریق ایمیل نیز بین کاربران کامپیوتر به کامپیوتر می‌چرخید. در این نسخه صورت جلسه اسامی آب‌های معدنی که مورد تایید یا عدم تایید قرار گرفته آمده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این باره می‌گوید با اینکه برخی از معروف‌ترین شرکت‌های آب معدنی صلاحیتشان تایید نشد، اما به دلیل بالا گرفتن بحث وجود نیترات در آب تهران، میزان تقاضای شهروندان تهرانی برای آب معدنی به شدت افزایش یافت و به همین دلیل موضوع عدم کیفیت آنها به حاشیه رانده شد و از سوی دیگر حتی قیمت آب معدنی در برخی فروشگاه‌ها نیز افزایش یافت. برخی شهروندان تهرانی با بیان اینکه به طور متوسط 1600 تومان برای هر 6 آب معدنی 1.5 لیتری هزینه می‌کنند، اعتراف می‌کنند که در بعضی موارد برای هر بطری 1.5 لیتری آب معدنی خنک بین 500 تا 600 تومان نیز هزینه کردند. اما بحث آلودگی آب تهران موضوع تازه‌ای نیست. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع نیترات بالای آب شرب جنوب تهران از چند سال پیش مطرح بوده و به گفته وی علت آن هم تداخل فاضلاب چاه‌های جنوب تهران است. وی همچنین هشدار داد که استفاده از این آب برای نوزادان به دلیل بروز بیماری مت هموگلوبینا احتمال خفگی را در میان آنها بالا می‌برد. بیژن گلشایان کارشناس آب در لندن هم معتقد است که شبکه آب تهران مشکل اصلی این روزهای این شهر پر جمعیت است. وی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
مسئله آب تهران و وجود نیترات درش اشکال خود تهران. ناچاراً این جمعیت بسیار مصرف آب داره. شبکه آبیاری تهران شبکه بسیار قدیمی بین سالهای 50 تا 60900 عرض میکنه ساخته شده و هنوز اون شبکه قدیمی است که داره کار میکنه، توسعه عظیمی پیدا کرده و کفاف آب تهران رو نمیده. این شبکه از سد کرج، از سد لتیان و مختصری از سد لار مشروب میشه. کفاف مصرف آب تهران رو نمیده. ناچار تعداد زیادی چاه‌های متعدد کنده شده و آب این چاه‌ها به شبکه افزوده میشه. این چاه‌ها بر اساس عمقی که دارن هیچکشون نمیتونن از نظر مواد معدنی پاک باشه. بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاضلاب هست وارد این شبکه میشه. همینقدر که تجزیه میکنن میبینن میکروبی درش نیست، پمپ میکنن به شبکه و ناچار آب آلوده خواهیم داشت و نتیجه این آب آلوده اینه که لازم کم هم هست، باز جوابو نمیده.
موضوع احتمال آلوده بودن آب تهران به نیترات در حالی مطرح می شود که رئیس سازمان محیط زیست محمد جواد محمدی زاده که سازمان تحت هدایتش مسئولیت حفاظت از منابع آب را بر عهده دارد گفته است که آب شرب تهران از لحاظ نیترات مشکلی ندارد. وی در این باره تصریح کرده است که تنها در مناطقی از یافت‌آباد و برخی چاه‌ها مشکل نیترات دیده شده که وقتی آنها با آب چاه‌ها و منابع دیگر ترکیب شوند اصلاً محسوس نخواهد بود. مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت کاظم ندافی نیز گفته است که تنها آب منطقه 6 آبفای تهران به نیترات آلوده است که آن هم قرار است در طول 20 ماه آینده و با انتقال آب از سد مامله برطرف شود. وی در در این حال گفته است که به دلیل آنکه آب تهران مشکل میکروبی ندارد، هیچ طرحی برای توزیع آب سالم در تهران در جریان نیست، اما وزارت بهداشت وظیفه دارد توصیه های لازم را به شهروندان تهرانی بکند. و در نهایت حسین طالقانی نماینده شورای عالی استانها با بیان اینکه ابراز نگرانی وزارت بهداشت در زمینه زود هنگام بوده است میگوید مقام های بهداشت باید پس از اطمینان از وضعیت آب شرب آن را اعلام می‌کردند. وی در همین زمینه از وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مربوطه خواست تا جلسه مشترک در این زمینه برگزار کرده و نتایج آن را به صورت عمومی اعلام کنند. حال باید دید این مسئولینی که صحبت‌هایشان در هفته‌های گذشته به کرات یکدیگر را نقض کرده است چه نتیجه‌ای را برای حفظ سلامت جامعه تهرانی اعلام خواهند کرد.
چند چون آلودگی آب تهران، هانا کاویانی گزارش می‌داد. سرپرست سازمان بهزیستی کشور از پرداخت نشدن بودجه درمان اعتیاد خبر داده که هر ساله از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار این سازمان قرار می گرفت. این مسئله باعث تعطیلی بسیاری از مراکز ترک اعتیاد در کشور خواهد شد. سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی بهزیستی اعلام کرده بود بودجه پرداختی امسال از 4 میلیارد تومان در سال گذشته به 3 میلیارد و 600 میلیون تومان کاهش یافته است. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه که سالها در زمینه اعتیاد در ایران فعالیت تحقیق کرده، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد پیامدهای ناشی از این کاهش بودجه میگوید.
برای معتادان خبر بسیار ناگواری هست. برای ترک اعتیاد در مرکز خصوصی تمام افراد این امکان ندارن، چرا که برای هزینه بسیار بالا هست. از طرف دیگه مشکل اعتیاد یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه ایرانی، البته خودش داده مشکلات متعدد دیگری کاملا در رابطه هست و کم کردن بودجه درمانگاه هایی که برای ترک اعتیاد به این افراد کمک میکردن باعث میشه که تعداد افراد معتاد در ایران افزایش پیدا بکنه. به خاطر اینکه مشکلاتی که اعتیاد در ایران ایجاد کردن و بهش دامن زدن متاسفانه پابرجا هست.
با پرداخت نشدن بودجه درمان اعتیاد، سازمان‌ها مجبورن که دستگاه‌های خود پرداز سرنگ رو تعطیل کنن. همینطور فعالیت بعضی از شلترها و تیم‌های سیار رو که سال‌هاست کمکی هستن برای درمان اعتیاد. سال‌هاست که در مورد اعتیاد در ایران گفته میشه که اعتیاد یک بیماریه نه جرم و به درمان طولانی مدتی هم نیاز داره. بنابراین شما چطور می‌بینید این ماجرا رو؟
امروز سرنگ‌هایی که به معتادین داده میشه به مقدار زیادی برای مثال از رواج بیماری ایدز در ایران جلوگیری کرده، ولی وقتی که این امکان گرفته بشه به تبع میشه انتظار داشت که اعتیاد ادامه پیدا بکنه، ولی بیماری‌های دیگری که از طریق مثلا سرنگ میتونه منتقل بشه به افراد معتاد افزایش پیدا کنن، به تبع این افراد در جامعه رها میشن و این خودش معضلات بسیار زیادی رو میتونه به همراه داشته باشه. به هر حال اعتیاد میبایستی که به عنوان یک بیماری که هم بیماری بدنی و جسمی هست و هم بیماری اجتماعی بهش برخورد بشه و این دولت هست که میبایستی نقش اساسی و اصلی رو در این میان ایفا بکنه و در به تبع کاهش بودجه مربوط به مرکز ترک اعتیاد مشکل اعتیاد رو به هیچ وجه حل نخواهد کرد، که به این مشکل دامن خواهد داد در سطح جامعه و احتمالاً حتی به لحاظ امنیتی هم مشکلاتی رو برای دیگر شهروندان ایجاد خواهد کرد.
خانم کیان، در ایران طبق آخرین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر 10 میلیون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار اعتیاد هستند. شما مدتی در مورد اعتیاد در ایران کار کردید، به خصوص در ماجراهای مربوط به خاک سفید و معتادان در اون منطقه. شما چطور می‌بینید راه‌های کمک به معتادان رو؟
اینجوری که از تحقیقات هم برمیاد دلیل اصلی گرایش آحاد جامعه به خصوص جوانان و مردان به اعتیاد به مصرف مواد مخدر یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده. اینها باعث میشه که این افراد به سمت اعتیاد کشونده بشن برای فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هستن. از طرف دیگه برای بخش دیگری از جوانان نبودن امکانات تفریحی با خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده. من اینو خیلی در مقام مختلف ایران هم شاهدش بودم و خب میدونید که یکی از پیامدهای این مشکلات و مسائل هم هست که برخی از خانم ها هم بیش از پیش به مسئله اعتیاد گرایش پیدا کردن و این زائیده مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی هست و به طبع اعتیاد به خودی خود از بین نخواهد رفت یا کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه اون ریشه های دلایلی که به اعتیاد رو ایجاد میکنن بایستی که ریشه‌کن بشه.
پاسخ‌های آزاده کیان به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا، بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم، زیر آبار مصیبت یک بارون با تو هم، دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم، تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم، هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد، خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم، سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم، تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم. مثل جنگل تو بهارون با تو هم، غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام، تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هم، هرچی تنها تبشی فراغون با تو هم، سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم، تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم، هرچی تنها تر بشی
به رادیو فردا گوش می کنید.
نرهای بی امونم گوش آسمونو کرتر اگه هر دو آدم و نشنید که داره دیر میشه برگر آی به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی دو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه پیغون و پسون همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا با به آتیش میکشونه
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Tomorrow. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک‌های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد می‌توانند ژن‌هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می‌شوند را خاموش و غیر فعال و ژن‌هایی که با سرطان مبارزه می‌کنند را هم بیشتر و هم فعال‌تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی ترین اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ریزه بارونی عیادت میکنم، از غمت و به ترانه ها شکایت میکنم، به همین حس حسادت دارم عادت میکنم، به همین حس حسادت دارم عادت میکنم. حتی به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم. آسمون میارزه که زمین داره میارزه، خطی که روی لباته بهترین جای صداته، حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه. به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم. دست ترد و شکننده دونه میده به پرنده، قد آسمون میارزه که زمین داره میارزه، خطی که روی لباته بهترین جای صداته، حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه. به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. خودت نبودی که میگفتی عشق و افری کم نمیاری بین راه رفیق روز آخری رفیق روز آخری دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم کار تو نبود به فکرم هم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود کاش که یه خورده فکر کنی شاید که یادتون بیاد من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد جا ندارم رو چشم تو عجیبه اما ممکنه زدی تو زیر همه چی دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم تو نبود به فکرم هم نمی رسید عشق و کنار بذاری زود کاش که یه خورده فکر کنی شاید که یادتون بیاد من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد جا ندارم رو چشم تو عجیبه اما ممکنه زدی تو زیر همه چی دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه حالا دیگه بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم
رادیو فردا
چه قشنگ
عاشقی، چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی. کلام من تو تموم زندگی، اسم تو سلام من، حس من حس قشنگ عاشقونه، میگه عاشق میرسه به آشیونه، میگه گل با میشه رو شاخه خسته، میگه مرتابی میشه ایوان خونه، میگه مرتابی میشه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی، چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی، چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی، چه قشنگ عاشقی، وای چه قشنگ عاشقی. تو سلام